سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. 1,645,000 هکتار از مساحت جنگل‌های نیمه انبوه ایران در طول 16 سال از بین رفته است. اول فروردین رضا بیانی، جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری ایران، آمار داده بود که تنها در سال 99 بیش از 21,000 هکتار از جنگل‌های ایران به کام آتش رفتند. در روزهای پس از اول فروردین هم دست طبیعت و انسان از تبدیل درخت و گیاه و حیوان به خاکستر خودداری نکردند و 20 فروردین خبر رسید که 1 هکتار دیگر از جنگل‌های ایران این بار در گرگان خوراک آتش شده است. اسکندر زند، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی ایران، میگوید بخش وسیعی از جنگل‌های ایران در خطر آسیب و تخریب قرار دارند. به گفته او وضعیت حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و زمین‌های زراعی در ایران در سال‌های اخیر نامناسب بوده است. زند بهره برداری بی‌رویه، تغییر کاربری و تخریب سرزمین را از اصلی ترین عوامل از بین رفتن جنگل‌ها و به تبع آن تنوع زیستی در ایران برشمرده است. در این برنامه دیدگاه با ناصر کرمی، اقلیم شناس از نروژ، درباره اهمیت جنگل‌های ایران و دلایل تخریب و نابودی آنها گفتگو می‌کنیم. آقای کرمی، ابتدا بفرمایید جنگل و پوشش‌های جنگلی در ایران چه نقشی بازی می‌کنند و چه اهمیتی دارند؟
ببینید، یکی از افتخارات ما ایرانی‌ها اینه که ما یک کشوری هستیم که با تنوع زیستی خیلی فوق‌العاده. یعنی من خاطرم از اون موقع برای برنامه‌ریزی توسعه گردشگر ایران کار می‌کردیم، ایران یکی از 5 کشور اولیه که به اصطلاح بیشترین تنوع زیستی رو در جهان ارائه میده، کنار یک کشوری مثل آمریکا یا چین یا روسیه. بجز که مساحت ما از اون کشورها خیلی کمتره، به خاطر اینه که ما یک کشوری هستیم در عرض پایین، در یک منطقه کاملا بیابانی، ولی مثلا جنگل‌های خیلی انبوه قدیمی داریم. جنگل‌ها به حساب ارائه کننده بخش مهمی از تنوع زیستی و اون غنای طبیعی ایران هستن، مضاف بر اینکه در جاهایی که ما جنگل داریم به اصطلاح فرم‌های معیشتی داریم که کاملا مکمل دیگر فرم‌های معیشتی توی اونجاست. برای یکی از دلایل دیرپایی سکونت در ایران هم و همین وجود مثلا مناطق جنگلی بوده که باعث می‌شده ما منابع آب دائم تقریبا داشته باشیم و همچنین باعث می‌شده که ما در خوش‌سالی‌های بلند مدت یک جایی باشه که مثلا به منابع زیستی عرضه کنه به کشور و مثلا کشور پایدار بمونه.
جنگل‌هایی که از بین رفتن در کدوم نواحی ایران بودن عموماً؟
ببینید، ما به واقع چند تا ناحیه جنگلی اصلی داریم. منتها شاید بشه بتونیم اصلی‌هاشون رو به قول معروف تقسیم کنیم به جنگل‌های شمال، یعنی عمدتاً یعنی جنگل‌هایی که توی دامنه شمالی البرز هستن، و جنگل‌های محدوده زاگرس. بیشترین توجه به جنگل‌های شمال هست، حالا به دلایلی تهران نزدیکه و مسافرت و مردم در مشغولن و جمعیت اونجا بیشتر از اینها، ولی متاسفانه بیشترین تخریب توی جنگل‌های زاگرس رخ داده. یعنی به واقع اگه بخوام یک تعریف اون عمومی جنگل رو در نظر بگیریم، شاید عمدی آنچه که اکنون در زاگرس جنگل نامیده میشه رو دیگه نتونیم حتی جنگل بگیم. اینا بیشتر یک درختزارهای مخروبه‌ای هستن، به خاطر دلایل متعدد داره، عمدتاً بوته‌کنی بوده، عمدتاً به هر حال زندگی عشایر در اونجا بوده. به هر حال بیشترین تخریب جنگل‌ها در ایران توی محدوده زاگرس بوده. اما قابل توجه است که جنگل‌های شمال که به هر حال از نظر اکولوژیکی مهمتر و غنی‌تر بودند، جنگل‌های شمال هم تقریبا مساحتش نصف شده، که این نصف شدن مساحت‌های جنگل تو دنیا هم شاید یکی از رکوردهای کم نظیر، یعنی همه جای دنیا کمابیش با این پدیده روبرو از کاهش مساحت جنگلی، ولی نصف شدن واقعا تأسف‌باره.
دلیل عمده از بین رفتن این حجم وسیع از جنگل‌های ایران چی آقای کرمی؟ دخالت انسان بیشتر نقش داشته یا تغییرات اقلیمی بوده؟
ببینید، تغییرات اقلیمی عمدتاً اثراتش تو 20 سال اخیر حس شده. حتی من دقیق‌تر بخوام بگم 10 سال اخیر. ولی عمده این نابودی جنگل‌ها در این حد فاصله به اصطلاح پیروزی انقلاب اسلامی تا 10 سال بعد از اون رخ داده. یعنی ما درست منتهی به انقلاب اسلامی در سال 56-57 حداقل 18 میلیون هکتار جنگل داشتیم، حداقل بعضی از عددها و برآوردها بیشتر از اینو میگن، مثلا 21 میلیون هکتار هم میگن. اما 10 سال بعد 15 سال بعد دیگه مساحت جنگل ها میاد روی 12 میلیون 13 میلیون بعضن 14 میلیون هکتار. توی این 10 15 سال اخیر اتفاقا با وجود اینکه بحث تغییر اقلیم میگم اثراتش خیلی قابل توجهه، دیگه 14 میلیون 13 میلیون هکتار ما به هر حال حفاظت بهتر شده، توجه بیشتر شده، رسانه ها افکار عمومی خیلی تغییر کردن جنگل ها رو، دیگه به راحتی سابق نبوده تغییر کاربر یا تخریب جنگل ها. به همین خاطر بیشترین تخریب توی اون مقطعی رخ داده که خیلی میگم بعد از انقلاب اسلامی که حفاظت کمتر بوده. من میگم رشد جمعیت و مدیریت ضعیف عامل اصلی نابودی جنگل هاست.
به نظر شما محافظتی که از جنگل‌های ایران میشه با توجه به تهدیدهای انسانی و طبیعی موجود تناسب دارن با هم؟
ببین محافظت رو باید تعریف کنیم. مثلا ماجرای محیط زیست اغلب میگیم مدیریت محیط زیست مجبور معنی معطوف است به مدیریتی که سازمان حفاظت محیط زیست به اصطلاح داره انجام میده. اینجا ما بخوایم بگیم که سازمان جنگل‌ها و مراتع، نه، من اگه بخوام یک ایراد بزرگتر بگیرم از کل حاکمیت و دولت هست. یعنی که ما یک اقتصادی داریم که مثل واقعا بشر اولی، یعنی اقتصاد منابع طبیعی مصرف کنه. یعنی با صبح که از خواب پا میشیم در ایران این 80 میلیون جمعیت منابع طبیعی خود کشور ایران رو داریم میخوریم و مصرف میکنیم. هر روز یه تیکش رو داریم مصرف میکنیم، حالا چه منابع نفته، منابع آب، منابع خاک و منابع جنگلیه، و به زندگی ادامه میدیم. این اصل ماجرا که ما چرا نتونستیم از این وضعیت بیایم بیرون، یک اقتصادی داشته باشیم که اینقدر منابع طبیعی خار نباشه، اقتصادی باشه که بتونه منابع پایدارتری برای مصرف رو برای ما تبدیل به مثلا معیشت و زندگی روزمره بکنه. نکته اصلی اونجاست. حالا اینکه سازمان جنگل و مراتع چقدر مدیریتش خوب بوده یا ضعیف بوده، اونم یک تابعی است از وضعیت کلی مدیریت در کشور که عمدتاً با ناکارآمدی و فساد تعریف میشه.
آقای کرمی، مناطق جنگلی رو چه گروه‌های تصرف کردن؟ بیشتر در کدوم مناطق صورت گرفته و اساساً چه نفعی از این تصرفات حاصل میشه؟
ببینید منطقه جنگلی، منطقه مرزی روی کاغذ عرصه ارزونیه. یکی از راه‌های فساد سیستماتیک اینه که شما اگر با نهادهای حاکمیتی در ارتباط باشید میتونید این عرصه ها رو به عنوان اراضی طبیعی بخرید با قیمت خیلی پایین، بعد اگه بتونید تغییر کاربری بدید، اگه بتونید مجوز یه جاده بگیرید و اینها، با قیمت خیلی چند برابر بفروشید. اغلب این تغییر کاربری ها و اینها توسط به اصطلاح نهادهای متنفذ حکومتی صورت گرفته. حتی خود آقای خامنه ای هم گفت توی یکی از سخنرانی هاشون که آقا این چه کاریه، شما میرید دونم حوزه علمیه وسط جنگل میسازید، من میدونم که این بهانه است که نمیدونم تغییر کاربری و اینها، معمولا هزاران هکتار میگیرن برای یک پروژه به اصطلاح حکومتی اون شکلی. موارد این شکلی متعدده، یک بخش محدودی هم به هر حال غیر قابل اغمازه که توسط مردم محلی انجام میشه.
میخوام درباره جاده سازی سوال کنم ازتون آقای کرمی. جاده ها چه آسیبی به جنگل ها میزنن و آیا ساخت جاده های جنگلی خطر ویژه تری برای جنگل هاست؟
ببینید جاده ها دو تا اثر دارن. اولا شما جایی که جاده از توش رد بشه هیچ دیگه اونجا یک طبیعت بکر و اینها نمیمونه، یعنی جاده اثر خیلی مخربی رو محیط اطراف میذاره. این به طور عمومی در همه جای دنیا است. به همین خاطر تا جایی که بتونن جنگ جاده به اصطلاح نباید از توی عرصه طبیعی عبور کنه. یعنی مثلا راه حل‌های جایگزین داره اینه که جاده از مسیر دیگه بره، یا اینکه مثلا جاده از تونل بزنن از خیلی اعماق زیر زمین عبور بکنه و روش‌های این شکلی. اما این توی تمام دنیا، توی ایران متاسفانه جاده نقش دیگه ای هم داره و اون هم این است که به اصطلاح گفتم فساد سیستماتیک، یعنی ما که میخوان تغییر کاربری بدن ارزش تجاری میده به نواحی موجود. حتی شایعه راه اندازی جاده و یکی از کارهایی که نهادهای متنفذ حکومتی میکنن همین است که جاده میسازن توی اراضی که قبلا رفتن تملکشو به دست آوردن و به اون وسیله یک فساد خیلی گسترده است تو مناطق شمال بخصوص.
آقای کرمی، سال گذشته ما تعداد بسیار زیادی آتش سوزی داشتیم به خصوص در جنگل‌های شمالی که گفته میشد بیشتر به پدیده گرمباد مربوطه. با این پدیده چطور میشه مقابله کرد؟ برای ما کمی درباره گرمباد و آتش سوزی ها توضیح میدید؟
ببینید پدیده گرمباد یک پدیده اقلیمیه که در همه جای دنیا رخ میده تا حدود زیادی هم قابل پیش بینی هست. یعنی ما از قبل میدونیم که کجاها مستعد وقوع گرم بادن و به صورت خیلی محدود، یعنی از یه روز قبل، دو روز قبل، سه روز قبل هم میتونیم پیش بینی کنیم که الان شرایط اقلیمی برای وقوع این پدیده به اصطلاح میسر است و این میتونه یکی از دلایل عمده به سبب آتش سوزی مناطق جنگلی باشه. کاری که بشر میتونه بکنه، خب یکیش اینه که به اصطلاح امکانات پایش و اطفای حریق رو در مناطقی که مستعد وقوع گرمباد هستن فراهم بکنه. یکی دیگه این هست که به اصطلاح مردم محلی، حالا سازمان‌های جنگلبانی توی اون عرصه‌ای که این به اصطلاح این امکان وقوع گرمباد هست، باید یک ترتیبات متفاوتی رو برای مدیریت محیطی انجام بدن. متاسفانه هیچ کدوم از اینا در ایران انجام نمیشه، یعنی اغلب به پیشبینی ها توجه میشه. ما نقشه وقوع گرمباد مثلا به صورت دقیق هنوز توسط سازمان جنگل ها منتشر نشده. بعدم یک کارهایی هست که مثلا جاده هایی که از اون منطقه میگذرن، مثلا زباله هایی که مردم پرت میکنن، اینها مثلا هر تیک شیشه یا هر تیک بطری آبی که راه شده میتونه به حساب تشدید بکنه اثر این وقوع گرمباد رو، و یا اون پوشش گیاهی که به اصطلاح وجود داره روی زمین باقی میمونه. مثلا اینکه جایی که باید اتفاقا اجازه چرا بدن، مثلا جاییست که امکان وقوع گرمباد است، چون که در سالهایی که ترسالی بوده، باران بوده، پوشش گیاهی قابل توجه میشه، این تابستان خوش میشه، گرمباد که پاییز میاد باز آتش سوزی جنگل میشه. کاری که میکنن مطمئن میرن مثلا به اجازه چرای دام میدن توی اون محدودهی که پوشش گیاهی بیشتر شده. کلی کارها هست، منتها همه جای دنیا اینا شناخته شده است، معلومه چه کار باید کرد، معلومه کجا رخ میده اینها، و به خصوص چیزی که خیلی مهمه عرض کردم، پایش سریع است. یعنی باید امکانات به اصطلاح ماهواره‌ای باشه که به سرعت وقوع آتش سوزی رو تشخیص بده و بعد به سرعت هم به اصطلاح واکنش انجام میشه. این دوتا در ایران وجود نداره، یعنی نه پیش بینی میشه و گرمباد، نه موقع آتش سوزی رخ داد به موقع متوجه میشن. متاسفانه امکانات کافی نیست برای خاموش کردن آتش.
بسیار سپاسگزارم از شما ناصر کرمی، اقلیم شناس از اسلو نروژ. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم.